زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، همه ما میپوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدای کریم و بخشنده. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. سلام و درود به شما خانواده های مؤمن و متدین افغانستان. صبحتان بخیر و لحظه هایتان پر از کرامت خداوندی.
بله، السلام علیکم. خوب این سلامه؟
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
باز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوبم.
روزگار و کاروبارتان سرشار میخواییم از رضایت و قناعت، دو چیزی که در هر حال به انسان آرامش میده و به شخصیتش بزرگی. خدایا شکرت میکنیم که باز فرصت دیگه ای از گروه خانوادگی رادیو دری را میتونیم در خدمت شما داشته باشیم. امروز چهارشنبه است و برنامه زنده باد زندگی در آخرین روز ماه حمل یا فروردین 1401 به شما تقدیم میشه. این هم خدمتگزاران شما. نصیر مجاب هستم، مجری و نویسنده برنامه. تهیه کننده وحیده حسینیان. دستیار تهیه سعیده عرفانی. صدا بردار صالحه صالحنیا. کارشناسان: دکتر صیب مرواری روانشناس و مشاور خانواده، دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی و دکتر زهرا حسینی در بخش ویژه ماه مبارک رمضان که هر روز به شما تقدیم میشه. گزارشگرم خانم نیلوفر نوروزی است و تلاش میکنیم که انشالله به هرات و خانم شیما وفا هم سری بزنیم و ارتباط بگیریم با ایشان. ضمناً امروز نوبت بخش پزشک ماست، در جریان هستین که. از روز شنبه از کرامت و تکریم با شما صحبت ها داشتیم و صحبت های بسیار خوب هم از شما شنیدیم تا رسیدیم به امروز چهارشنبه. و نظر به اهمیت قضیه، باز هم از آموزش کرامت نفس و خود و دیگر را با شما میخواییم که گپ بزنیم. منتظر صدا و پیام شما هستیم.
کوشش کنیم که احترام متقابل بین یکی دیگه خود داشته باشیم و چی پسر با بدر می باشه و چی زن شوهر می باشه یا چی برادر با خواهرش می باشه، احترام به یکی دیگه را باید داشته باشیم و احترام کنیم. تکریم و احترام ما میتونیم از شیوه رفتار، کردار و رفتاری که در جامعه داریم از این طریق ما میتونیم که به دیگرها بیاموزونیم و وقتی که میشینیم با کوچکترهای خود کوشش کنیم که وارا بفهمانیم که احترام و تکریم چی است و باید چه قسم کنیم که ما بر مردم احترام داشته باشیم، تکریم داشته باشیم، به بزرگا احترام کنیم، به خردا شفقت کنیم. طفل یاد میگیره چه قسم احترام کنه در بیرون خانه، با دوستای خود، با بزرگسالا چگونه تکریم کنه و به نظر ما بیشتر از خانه احترام و تکریم یاد میگیره و بعد از او از دانشگاه و مکتب و از اینجا.
بله، تشکر از یک یک دوستا. خوش میشیم که در کنار فایل های ارسالی که به زنده باد زندگی دارین در ارتباط باشین و پیامک شما به دست ما کم کم انشالله برسه. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-74 به دست ما خواهد رسید. در ایران اگر هستین 3800-226 پل ارتباط ما و شماست. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
احترام تعمیلی همیست که من عامر هستم، من ولی هستم، من وزیر هستم، باید من را احترام کنید. احترام معنوی است که مردکه به علمیت من، به دانش من، به اخلاق من، به انسانیت من قائل باشه، برای من احترام کنه. او احترام، احترام معنوی است و احترام دائمی است.
بله، با ساعت 10:07:25 به وقت ایران افغانستان رسیدیم و خیلی خوش هستیم که میتونیم بخش موضوعی امروز برنامه زنده با زندگی را در خدمت شما داشته باشیم. اجازه بدیم که یک سلام و درود داشته باشیم با شما که علارغم سختی و شدایت روزگار همیشه آبروداری میکنین. زنده باد که در مقابله با مشکلات چیزی که به یادتان هست جایگاه والا و نگاه والای شما به زندگی است. واضح هستین با سیلی هم که شده صورت خود سرخ نگاه کنین. امروز ذکر خیر عمیق قسم آدم هست و شما هم حتما گفتنی دیگه دارین و ما مشنویم با گوش جان.
خیر الناس من ینفعو الناس، کریمترین انسان ها، با کراماتترین انسان ها کسی است که نفعش به انسان برسه. شر الناس من ضر الناس، بدترین انسان ها کسی است که ضررش به انسان ها برسه. در اینجا انسان مطرح است. یک انسانی که نفعش برای کس برسه، خیرش کس برای کس برسه، یا مادی یا معنوی، مکرمترین انسان است، کریمترین انسان است.
دوستان، آدم ممکن است که هر جایی از طرف هر کسی دعوت شوه و شما دوست عزیز خودت ای هفته یک میمانی لکس و مزدار جواب دادی، چیزی که خیلی ها ممکن است با خطکشایی که دارن اصلا ردش نکنن، ولی خودت ای کار کردی. میزبان تعجب کرد که چقدر به خوبی برش فاماندی که نمیتونی بیایی، قسمی که اونام یک قسم ازت خفه نشون. اما اصل گپ ای بود که در اون میمانی کسایی بودن که حتما گپ سر گپ می آمد و احتمالش زیاد بود که کدام بیابی را بندازن و خودت از این شروع چرب تیر شدی که آبروداری کرده باشی. به این میگن کرامت نفس. دوستان، وقتی کسی به شما بد و بیرا میگه و شما میتونین عین چیزا را به خودش بگوین اما نمیگین، شما راه بهتری انتخاب کردین، چون او بالاخره متوجه میشه که اشتباه کرده و از شما معذرت میخواد و اگر هم براحتی متوجه نشه، حداقل در اون لحظه شما آبروی خود در مقابل یک آدم بدزبان حفظ کردین. پس در هر دو صورت فایده حتمی است. ای که چطور احترام و تکریم در خانه بستر سازی کنیم از شما در کابل میشنویم. با سلام به همکارم خانم نیلوفر نوروزی.
سلام، سلام عزیزان شنونده، با امید صحت و سلامتی همتان و ما آرزو میکنم که در کنار خانواده‌های عزیزتان رمضان به خوبی و خوشی سپری بکنین و این روزای پربرکت براتان خوش بگذره. در خدمت شما هستم خوشبختانه با یکی از همشهریان عزیز در کابل که در مورد موضوع برنامه امروزشان گپ میزنیم و مشخصا در ارتباط به این که چطور میتونیم تکریم و احترام در مقابل همدیگه ما رعایت بکنیم در خانه. سلام به شما، بسیار زود خوش اومدین و تشکر از اینکه برام فرصت دادین امروزتون گپ بزنم.
سلام، وقت شما هم بخیر. داریوش خراسانی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و دانشجوی دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه های شخصی.
زنده و سلامت باشین. خب اگر برام بگوین که فکر میکنین تکریم و احترام به خود و دیگران را چطور میتونیم بیام؟
خب تکریم و احترام ما میتونیم از شیوه رفتار، کردار و رفتاری که در جامعه داریم، از این طریق ما میتونیم که به دیگرها بیاموزونیم و وقتی که میشینیم با کوچکترهای خود کوشش کنیم که وارا بفهمانیم که احترام و تکریم چی است و باید چه قسم کنیم که ما بر مردم احترام داشته باشیم، تکریم داشته باشیم، به بزرگا احترام کنیم، به خردا شفقت کنیم. دیگه ما میتونیم از طریق از این که به دوستای خود، به رفقای خود، از این طریق میتونیم که با وا بشینیم، سخن بگویم، حرف بزنیم و درباره تکریم و احترام با وا واضح بسازیم که تکریم و احترام چی است و ما باید چی گونه کنیم که همگی از ما خوششون بیاید و ما بر از او احترام کنیم و وا به ما احترام کنن و تکریم داشته باشن. دیگه از این طریق میتونیم برشان برسانیم که تکریم و احترام چه قسم در جامعه پیاده کنن و چی گونه پیشی بگیرن که بتونن مورد قبول مردم باشه و همه مردم دوستشان داشته باشه و احترام برشان داشته باشه.
خب فکر میکنین که بسترسازی صفت حسنه که احترام و تکریم است در خانه و خانواده چرا مهم است و چرا باید در نظر گرفته شود؟
بدون احترام و تکریم در یک خانه آرامش وجود نداره. وقتی که احترام متقابل بین زن و شوهر نبود، طبعا جنجال از اونا میخیزه و دعوا و همه چیز میخیزه. این وقت میشه که احترام از بین میره و مناقشه بینشان ایجاد میشه و بین خود یکی دیگه خودشان درگیر میشه. وقتی که با همدیگه احترام داشته باشن، تکریم داشته باشن، در صورت هیچ وقت بین خود دعوا نمیکنن و چون تکریم و احترام بسیار رکن اساسی است و بسیار مهم است، باید خانواده داشته باشه. وقتی که یک زن و شوهر با هم تکریم احترام نداشته باشه، طبعا اولادایش هم که به دنیا میه از اونها یاد میگیره و ما باید این کار نکنیم و کوشش کنیم که احترام متقابل بین یکی دیگه خود داشته باشیم و خصوصا کسایی که چی پسر با بدر میباشه و چی زن شوهر میباشه یا چی برادر با خواهرش میباشه، باید احترام به یکی دیگر باید داشته باشیم و احترام کنیم.
بله، ما تشکر میکنم از صحبتهای خوبتان. شنونده ی عزیز، گفتگوی ما ادامه داره اما میریم برمیگردیم به همکاران ما در استودیو و ما دوباره در خدمتتان هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، با برنامه زنده باد زندگی از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که شما خانواده ارجمند همچنان همراه ما باشین. تشکر از دوستایی که پیامکشون به دست ما رسید. در رئیس رضا جان از تهران نوشته کرده: صبح زیبای چهارشنبه تان بخیر باشه، امیدوار هستم روزتان با نشاط، لبتان پر از تبسم، قلبتان پر از نور، روزگارتان شیرین و نعمتای الهی نصیبتان باشه. آخرین روز فروردین ماهتان هم زیبا طاعات قبول. تشکر رضا جان از تهران.
Thank you.
اما بیادرزادی خودش آنده بود و برش گفت دختر جان، وقتی مادرکت میگه که هر چیز هر چیز در خانه مردم طلب نکو، حتما دلیل داره. اگه خودت و سبان بیادرکت در خانه برین و هر چیز طلب کنین، اونا درباره شما چی فکر میکنن؟ نمیگن که اینا را سعی کو بیچاره چقدر گشنه چشم هستن؟ اما اگه به عکس خود نگاه کنین، میگن که آفرین به قسم اولاد، شاباس به تربیه. خب این سکانس که حتما شما شاید تجربه کرده باشین شبیهش ایره میگذاریم و ازش عبور میکنیم و باز بریم به کابل. از شما دوستای عزیز میشنویم.
بسیار تشکرم کاران خوبم که بر ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیز همچنان که ما را شنونده هستین. خب اگر بر ما در این رابطه هم شما بگوین که فکر میکنین آموزش تکریم در کنار خانواده دیگه مسئولیت چی نهادایی است یا هم از کجا میشه که باید این آموزش داده شود؟
خب به نظر ما احترام تکریم باید از خانه باشه، چون یک شخص میتونه از خانه به درستی احترام یاد بگیره و تکریم یاد بگیره. وقتی که ما بیشتر قسمی که حرفای را اضافه کردم، حرفای را گفتم از او یک مفهوم بگیریم، این که وقتی که احترام در خانه باشه، طفل یاد میگیره احترام چه قسم کنه در بیرون خانه، با دوستای خود، با بزرگسالا چگونه تکریم کنه. و به نظر ما بیشتر از خانه احترام و تکریم یاد میگیره و بعد از او از دانشگاه و مکتب و از اینجا. به نظر ما بیشتر از خانه شروع میشه تکریم.
خب
سپاس تشکر که در گفتگوها و گزارش‌های برنامه شرکت میکنین و نکات بسیار خوبی از شما مشنویم. ما هم از هر دری صحبت میکنیم که انشاءالله بحث ما کامل شود. پدر خانواده خود با صد زحمت میگیره، کارهای سخت در گردن میگیره که شام سربلند بره پیش زن اولادش. مادر خانواده صد قسم تلاش میکنه که اولادشان با حداقل‌های زندگی هم قسمی بار بیان که شخصیتشان بر جای محفوظ و محترم باشه. اینا همو کلاس های عملی تربیت و تکریم نفس است که دوست ارجمندم در گفتگو به او شرکت کردن که اشاره کردن که از خانه باید شروع شود، این کرامت نفس و عزت نفس. حالا الگوهای شما کیا هستن؟ خانم نیلوفر نوروزی در این قسمت باز آماده هستن که بخش دیگه از گزارش به شما تقدیم کنن.
بسیار تشکر از دی که هنوز هم شنونده برنامه ما هستین و در این بخش من از کابل دنبال میکنین. میدونین شما که الگوهای شناخته شده هم در زندگی ما تاثیر مثبت دارند، در یادگیری تکریم و احترام، مثل پیامبر اسلام و حضرت امام علی علیه السلام. نظر شما در این مورد چی است؟ شما چی فکر میکنین؟
خب البته که تاثیر داره. چرا تاثیر نداره؟ وقتی که ما الگوی خود قرار بدیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ما طبعا احترامی که او به بزرگا داشت، به کوچکترها داشت، به اینا داشت، خیلی مفهوم بزرگ داره. وقتی که ما پیرو از او باشیم، همه جامعه ما را دوست می‌داشته باشه، چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کسی بود که حتی به دشمنای خود نمی‌خواست که ضررش برسه. و قصه های بیشماری داره درباره ازی که برای دشمنای خود چگونه رفتار میکنه. و ما باید الگوی خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بدیم. و چه خوب حضرت علی، حضرت علی هم یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و خلیفه مسلمین بوده. خیلی خوب است که ما پیرو از اینا باشیم، چون اینا الگوی اسلام هستن، الگوی شجاعت هستن، الگوی تکریم هستن، الگوی احترام هستن و خیلی تاثیر بسزایی داره بالای جامعه و میتونه که یک جامعه را از منجلات بیرون کنه وقتی که ما پیرو اینا باشیم و از این دو نفر الگو بگیریم تا بتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم، تا در جامعه جایگاه خوب داشته باشیم.
بله، تشکر از شما، زنده باشین، وقتتان خوش.
تشکر از شما هم، سپاسگزار هستم از اینکه مرا وقت دادین تا صحبت کنم.
علی سلطان عالم، علی سردار عدم، علی نور الهی، علی محبوب خاتم، علی شاه ولایت، علی جان رسالت، علی مهر امامت، علی بحر سخاوت، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر،
علی کاکا، علی قبله، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی هادی، علی قاضی، علی رهبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسی، علی موسی، علی خضر، علی یحیی، علی حاکم، علی عادل، علی جنت، علی طوفان، علی داتا، علی مرجع، علی اشراف، علی مولا، امام مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحا، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصا، علی معلم اسرار سبحان الذی اسرا، علی والی، علی عالی، علی مولا، علی آلا،
خب دوستان ارجمند، برنامه زنده با زندگی را از رادیو دری مشنویم. در آستانه شبهای قدر قرار داریم، شبهای بزرگی که باید قدردانی از انسانیت خود داشته باشیم و به نیکی یاد میکنیم از مولا علی علیه السلام، شخصیت بزرگ جهان اسلام و انسانیت که جایگاه علم و دانش در زندگی انسان به خوبی نشان دادن. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدالوهی ارزش دانش و فهمیدگی در انسان میرسانه در زندگی آدم ها و چقدر توصیه هم کردن به این قضیه. اما اتفاقات ناگواری در افغانستان امروز میفته که قلب آدم به درد میاره، مثل اتفاق کمی هفته افتاد و باز مکتب و آموزشگاه دیگه آماج هدف کور و انتحاری های کوردل قرار گرفت و نوگلان زیادی از خانواده های افغان پرپر شدن و باز قلب های زیادی به درد آمد، در حالی که باید حرمت مراکز آموزشی و مکاتب و امنیت اونا کاملا حفظ شد، مثل عبادتگاه ها، مثل مساجد، و باید خطوط قرمز داشته باشیم در انسانیت ها. اما خب جریانی هست که اینا را زیر پا میگذارن و چون این فجایع اتفاق میفته. دوست داریم که از شما هم بشنویم.
از یک جهت و از یک لحاظ خیلی نگران کننده برای من، خود من شخصا توهم شده، چون فعلا اوضاع اقتصادی که در کشور وجود داره، اوضاع امنیتی که در کشور وجود داره خیلی قابل قبول نیه نسبت به گذشته.
برای بشریت بهترین پدیده صلح است. صلح یعنی امنیت، آرامش، دوری از جنگ، یعنی متحد شدن برای پیشرفت. صلح را افرادی به وجود میارن که مثبت اندیش باشن و افکار مثبت داشته باشن.
ما هم همچین تصور دارم، ولی نه همه زمینه ها، چون میفهم اگه همه زمینه ها خواسته بشه به صف فراهم بشه که من فکر نمی کنم تا سال اخیر ما بتونیم بریم افغانستان، ولی اگه دو زمینه به صف زمینه امنیت به صف حاصل بشه، بالاخره آدم مگر بره به کشور خود. چون اینجا بالاخره هرچی که ما باشیم بازم مهاجره، 20 سال هم که ما الان اینجا هستیم، چی بهتر که آدم بره به کشور خود خو که اگه به سم امنیت باشه با همونجا کسب و کار خوب بکنه، روزو کنه، از همونجا بگیره، چی بدیگه داره.
دوستان یک سوال که حتما به ذهن شما هم خطور کرده ایست که مردم افغانستان مگر چی میخواین؟ ای کسانی که بر اریکه قدرت هستین، کسایی که ای اریکه قدرت تجربه کردین یا بعدن ممکن است که اختیاراتی را شما به دست بیارین برای سمت و سود دادن به زندگی مردم افغانستان، یک ملت چقدر میتونه قانع باشه؟ مردم افغانستان با حداقل ها دنبال یک زندگی شرافتمندانه هستن و یقینا همونطور که دو سرجمند با مشاره کردن، هر مهاجری هم آرزویش برگشت به سرزمینش هست، اما شرایطش باید مهیا باشه و بتانه با مشکلات مبارزه کنه و بتانه یک زندگی سربلند برای خودش کمایی کنه و به یک خانه کاگلی، به یک لقمه حلال راضی است تا بتانه زندگی کنه و فرصت زندگی باید به این مردم داده شود.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. اما وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه قابلی بود. اما شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی. عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم. تو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را کنه بود، جاده بی خطر، خانه کابیلی بود. امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
بله، انشالله که آرزوهای سبز و خوب شما دوباره رونق بگیره، دوباره محقق شود و افغان ها بتونن یک زندگی خوب در سایه کرامت نفس تجربه کنن. در خدمت دکتر سیم مروارید ارجمند، کارشناس محترم برنامه هستیم که هر روز مزاحمشون میشیم. سلام، وقت شما بخیر دکتر سیم.
منم از ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم، تو به همه بخیر
زنده باشین. جناب مروارید، نظر به این که آموزش تکریم و کرامت نفس از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است، بازم مزاحم شما شدیم. ما سر صحبت باز کردیم، حالا ببینیم که صحبت های تخصصی و کارشناسی شما چه نکاتی را به شنونده ما منتقل می‌سازه.
من در خدمت شما هستم.
بخیر باشین.
ببینید، ما به عنوان یک انسان از منظر روانشناسی دارای سه بخش هستیم. اون چیزی که در ذهن همه هم هست و معروفه، یه بخش نهاده که در حقیقت بخش حیوانی ماست.
بله.
یه بخش خود هست که بخش آگاهی و یادگیری ما هست.
درست.
یعنی بسیاری از آموزش‌های ما در یک قسمت قرار می‌گیره. وقتی ما میگیم خودسازی داشته باش، خودتو کنترل کن، مدیریت بر خودت داشته باش، منظورمون دقیقاً در همین قسمت.
بله.
و یه بخشی داریم به نام فراخود یا بخش ارزش‌های من و اون وجدانی که ما ازش یاد می‌کنیم. به قول روسو اشاره می‌کنه که صدای خدا در درون چی؟ انسانه.
بله.
پس طبیعتاً من به عنوان انسان همیشه در یک کشش دوگانه قرار میگیرم. از یک طرفی نفس حیوانی من، بخش حیوانی من میخواد نیازهای خودش رو ارضا کنه، از یک طرف دیگه من به عنوان یک انسان از طریق آگاهی، آموزش، مطالعه، الگوگیری میخوام حرکت کنم به سمت یک سری ارزش‌هایی که ما بهش میگیم ارزش‌های چی؟ اخلاقی و انسانی.
بله.
که در حقیقت در بخش فراخود من قرار بگیره. اینجایی که یک جدالی اتفاق میفته بین عقل و نفس و ما هر روزه در تمام افعال روزمره زندگیمون این جنگ و دعوا رو میبینیم. به طور مثال اشاره میکنم، من بیماری قند دارم، به طور مثال نباید شیرینی بخورم، مواد قندی استفاده کنم، اما نفسم و تمایلم، دلم کشیده میشه که استفاده کنم.
دل.
تو اینجا یک دوگانگی اتفاق میفته. خب شما دقیقا همین رو، من پول کم دارم اما چشمم به یک جنسی میفته که کشش پیدا میکنم، اما اگه بخرم با مشقت مواجه میشم، نخرم ناراحتم. این کششی که اتفاق میفته مدام حتی در رفتارهای ریز ما دیده میشه. و بعد بخش اراده دقیقا همینجاست که در بخش خود میاد، اراده شکل میگیره که میتونه در حقیقت دلش و نفسش رو چکار کنه؟ کنترل کنه.
بله.
خب طبیعتا تو این وسط اتفاقی که میفته خود آموزش ها به من خیلی کمک میکنه من یادگیری داشته باشم. یک سری یادگیری ها و سواد در حقیقت اجتماعی خودم، سواد رفتاری خودم رو بالا بردن میتونه از طریق چی باشه؟ مطالعه باشه. یک سریش میتونه از طریق چی باشه؟ از طریق نگاه کردن به زندگی دیگران.
بله.
خداوند در قرآن هی مدام به ما هشدار میده که به اطرافتون نگاه کنید، به کوه نگاه کنید، به دشت نگاه کنید، به دریا نگاه کنید، به شتر نگاه کنید، به مورچه نگاه کنید، به زنبور نگاه کنید. یعنی میخواد مدام به که از طریق مشاهده تون این چیزی یاد بگیرید. بسیاری از اوقات یادگیری من میتونه از الگویی باشه از بزرگان خودم، بزرگانی که داخل خانواده دارم.
بله.
آدم های با تجربه یا بزرگانی که در فرض کنید الگوهایی که در الگوهای علمی دارم، دینی دارم و از اخلاقی دارم، ورزشی دارم، در لباس های مختلف خیلی ها انسانیت ها رو به ما چکا کردن؟
یاد دادن.
نشون دادن.
بله بله.
یعنی نشون دادن دقیقا تو اون بزنگاه انتخاب غلبه نفسشون، غلبه بخش حیوانیشون، بخش انسانیشون و بخش فراخود و ارزشاشون بلا فاصله آمده چیکار کرده؟ غلبه کرده و نذاشته که در حقیقت اون خود ما به عنوان خود انسانی از بین بره.
به
همین دلیل که از نقشایی که داریم ما خودمون رو خودمون شروع کنیم کار کردن. تو بخش خودسازی که ما میگیم، چرا ما اشاره میکنیم آقا احترام امامزاده دسته که متولی شه؟
دقیقاً.
احترام من به عنوان یک خود، به عنوان یک فرد، دقیقا دست خودم هست. از چه طریق؟ از طریق این که من وقتی در ارتباط با دیگران قرار میگیرم، دیگران رو در حقیقت تکریم کنم، حرمت گذاری کنم، بهشون بزرگ بدارمشون.
یعنی احترام یک کالای وارداتی نیست، ما باید از خود صادرات داشته باشیم تا دیگران
زنده به هر دستی بدم از همون دست شوان کنم.
بله.
بله. وقتی که من میام سلام میکنم، چهره باز دارم، زبان خوش دارم و نگاه مهربان دارم، طبیعتا در مقابل من هم اتفاق میفته.
بله.
شما چرا میگیم که آقا زبان خوش مار را مسئولاخ شما میکنه؟
بله بله. بیرون میکنه.
دقیقا میخواد به شما بگه که شما در حقیقت تو ارتباطی که قرار میگیری میتونی روی طرف مقابل چکار کنی؟ اثر بذاری.
بله بله.
وقتی مهمانی برای من میاد به پیشوازش برم، بدوغش کنم، از جای خودم بلند شم، من یک کارمند جایی هستم، پشت میزم نشستم فکر نکنم که این میز و این قلم به من قدرت داده. اینا ببینید همون جدار جنگ و نفسه،
دقیقاً
عقل و نفس منه که در حقیقت وقتی که من نشستم پشت میزم یه ارباب رجوعی میاد، چه بزرگ باشه چه کوچک، چه جوان باشه چه پیر باشه، من به احترام حداقل یک نیمکیزی بشم،
بله،
یک چهره بازی نشون بدم.
بله بله،
به همین دلیله که از طریق ادب به احترام به دیگران من میتونم خودم رو کنترل کنم و اشاره کردم از طریق یادگیری از دیگران و یادگیری از تجارب دیگران. حتما ادبیات بزرگ جهان رو من میخوام بگم که بخوانن شنوندگان من، خصوصا بچه های منی که اهل مطالعه هستن، جوانهای ما، نوجوانهای ما، ادبیات بزرگ جهان به شدت بهشون چکار میکنه؟ خزانه ای رو تقدیم میکنه که یاد میگیرن چگونه قشنگ و خوب زندگی کنن. من در خدمت.
زنده باشین. یک جان تشکر آقای دکتر مرود ارجمند، صوت بسیار خوبی داشتین، سپاس از شما.
خدا نگهدار.
بخیر باشین و خدا حافظ.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب تشکر از دوستایی که پیامکاشون به دست ما میرسه. عبداللطیف جان از کابل یک بیت شعر نوشته کرده برای ما که به یک شکلی به صحبتهای ما و آقای دکتر مروارید هم میخوره که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. و نعیمه خانم از بلخ، از ولسوالی بلخ، ولایت بلخ نوشته کرده: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نوکش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یقینا کرامت نفس در لابلای خواهش های نفسانی است که ما وقتی جواب درخور و منطقی برش بتیم و گاهی خود برحذر بداریم از هر طلبی، حتما به کرامت نفس هم میرسیم. سپاسگزار هستیم که همراه ما هستین. ببینیم دیگه چی پیامک آمده. خانم سعیده از گرگان نوشته کرده: سلام، صبحتان بخیر، حالتان مثل بهار سبز و آرام باشه، تا دندان دارین بخندین، تا چشم دارین ببینین، تا گوش دارین گوش کنین، تا سالم هستین زندگی کنین. یادتون باشه که دنیا منتظر هیچ کس نمیمونه، به لبخند زدن ادامه بدین چون زندگی زیباست. و صبح زیبای چهارشنبه آخرین فروردین ماهتان هم پر از لبخند خدا باشه ان شاء الله. همی آرزوی قشنگ برای شما و سایر دوستا هم داریم. تشکر خانم سعیده از گرگان. جناب جمشیدی نوشته کرده: عاشق خدا باش که هیچ عشقی ماندگارتر از عشق او نیست. رمضان ماه خدا، ماه برکت و کرامت، فرصت مناسبی برای تمرین بندگی است. یقینا کسی که ایمان داشته باشه و سرشار از شور خداشناسی باشه، بیقرار لحظه هایی است که او را به کرامت و شناخت و معرفت میرسانه.
از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره، بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه، و بیقرارم نتونست منو شهر قدم بارونم، بی قرارم دلی که میبره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، شهرم قدم بارونانم بیقراره، بیقرارم نتونستم کارومت کنم دلشو
ندارم. ساعت 10:42:32 به وقت ایران افغانستان رسیدیم و شما برنامه زنده باد زندگی رو میشنوید.
پزشک ما.
بله، بخش پزشک ما که روزهای شنبه و چهارشنبه از طریق برنامه زنده با زندگی به شما تقدیم میشه و در محضر دکتر صاحب احمدی ارجمند هستیم و سوالاتی را که شما به برنامه فرستادین و مسائلی را که مطرح میکنین خدمتشان طرح میکنیم و توضیحات را از ایشان میشنویم. آقای دکتر سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب آقای مجاب، همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم.
زنده باشین. تعدادی از شنونده‌های ما مسئله را مطرح کردن که اکثرتشون خانم‌ها هستند و اونو اصطلاحاتی رو مالا یا اطبابرشان گفته یا خودشان از جای کسب کردن راجع به روده عصبی یا روده تحریک پذیر که تبارزاتش به شکل شکم دردی است. همین قضیه رو میشه که شما باز کنین و بگوین که دلایلش چیست، بسترش چی است و چیکار باید بکنن؟
بله، متاسفانه این مریضی تقریبا یک مریضی نسبتاً شایعی میتونیم بگوییم که در بین جامعه بشری هست، بین آقایان و خانم ها، اما گفته شده، تایید شده که در خانم ها زیادتر از آقایان دیده میشه. خدمتتان عرض کنم که روده تحریک پذیر یا IBS به طور خلاصه که برش گفته میشه، یا به طور عامیانه هم روده عصبی، به طور کلی شامل علائم روده‌ای است که ممکنه به صورت دردهای شکمی هم به طور که شما اشاره کردین به نقل قول از شنونده عزیز، به صورت نفخ و باد شکم و تولید گاز در معده و در روده میتونه تبارز بکنه، اسهال میتونه جزء علائمش باشه، حالت یبوست یا قبضیت میتونه به وجود بیاره. اینا علائمی است که ممکنه برای هر کسی به وجود بیاید، اما اگر این دائمی شوه، روزمره شوه، او وقت است که اطلاق IBS یا روده تحریک پذیر برای او انجام میشه که باید بررسی های لازم و حتما مراجعه به دکتر و اینها داشته باشه.
پس موردیش ممکن است گذرا باشه و خودش
که هر کسی ممکنه در طول زندگی خود داشته باشه. گهگاهی ممکنه هر کسی این علائمی که ما اشاره کردم ممکنه برش پیش بیاد به دلایل مختلف. اما اگر این روزمره باشه و مرتب هفته چند روزی تکرار شود، در صورت دیگه مسئله میشه که حتما باید مراقبت های لازم و پیگیری های لازم صورت بگیره. نشانه های رایج اینمی روده تحریک پذیر همونطور که اشاره شد، دردهای شکمی پشت سر هم متوالی و مستمر است. یکی هم تغییر بارز در وضعیت اجابت مزاج و کار کردن شکم است که به صورت گفتم قبضیت، اسهال شدن و گاهگاهی ممکنه که اجابت مزاج یا کار شکم با یک تغییرات خاصی با مثلا باشه. علاوه بر اسهالی ممکنه دفع حالت بلغمی و کف و حالت خلط‌مانند هم در اجابت مزاج مشاهده شود که به هر حال باید اینا را ما توجه بکنیم که اگر اینطور باشه حتما باید ما پیگیری های لازمه انجام بدیم. خود امی تناوب اسهال و قبضیت یک نفر میگه یک چند روز من میدیم خوب کار میکنه، باز هر هفته هر دو هفته یکی دو روز اسهال میشه، حالت اسهالی و بلغمی پیدا میکنه، باز خوب میشه، باز دوباره حالت یبوست و قبضیت پیدا میکنه.
این تناقضات
خودشان میتونه نشانه های از این بیماری خاصی به نام روده تحریک پذیر باشه که اینا به شدت باید مورد توجه قرار بگیره و اقدامات لازم صورت بگیره. بعد ما میخوایم بگیم که حالا این دیگه خفیفتر و جزئی تری هم هست که اینا رو خوب شنوندای عزیز ما بشناسن.
بله، بله.
احساس عدم تخلیه کامل روده پس از اجابت مزاج.
بله.
یعنی وقتی بیت الخلا میرن، وقتی تشناب میرن، دفعی که صورت میگیره احساس میکنن که روده به خوبی تخلیه نشده،
کار خلاص نشده.
آره. و یا اینکه مثلا اما طور که من اشاره کردم وجود بلغم و حالت کف و حالت خلط مانند اگر در مدفوع مشاهده شوه، تولید گاز و نفخ بیش از حد در شکم.
بله.
شکم زیاد باد بکنه، میگه شکمیم هر روز مرتب باد و نفخ میکنه، ای باز میتونه نشانه از روده تحریک پذیر باشه. و برحال نفخی که ایره ما توجه بکنیم که بعضی روزها بدتر میشه و بعضی روزها عادی میشه بدون هیچ دلیل خاصی،
یعنی
بله، بدون اینکه کدام چیز خاص خورده باشیم، حبوبات خورده باشیم، چیزای نفاخ، اونایی که گاز و نفخ روده را زیاد میکنه خورده باشیم، ای اگر ایجاد شد باید ما مد نظر قرار بدیم. و علاوه بر او باز نشانه های کمتر رایجی که مورد توجه باید قرار بگیره در ارتباط با روده تحریک پذیر، یکی آروغ زدن بیش از حد است. که آروغ زدن های بیش از حد بر یک نفر عارض میشه، مرتب آروغ میزنه، سوزش سر میده و رفلاکس اسید میده میتونه یک نشانی همراه با روده تحریک پذیر باشه. علائم کم اشتهایی، حالت تهوع و حتی علائم سوی هاضمه، همه اینها میتونن که نشانه های همراه با روده تحریک پذیر باشه که اگر اینا باز تاکید میکنم مستمر باشه، پشت سر هم باشه، طولانی باشه، در اون صورت باید حتما ما به این مساله شک بکنیم. هم خود مریض باید پیگیری بکنه و همی که پزشک معالج و پزشکان و همکاران معالج ما باید که توجه لازمه در شرح حالی که از مریض میگیرن دقت کنن که اگر این علائم مستمر و طولانی و روزمره باشه حتما به مسئله روده تحریک پذیر باید فکر شوه. ما این تاکید برای این میکنم، سوال بسیار خوبی هم هست که بسیاری از مردم در جامعه ماها و سالها این مریضی را داره و توجه نمیکنن، فکر میکنن یک چیزی معمولی و ساده است، یا تحمل میکنن یا مسکن میخورن یا دارو دوای آنتی اسید و معده میخورن، یک کمی بهتر میشن، در حالی که اگر دقت بکنن و به خصوص باز دکترای معالج ما اگر توجهی به این مریضی که دارن و مخصوصا اگر داشته باشن بسیار میتونن به مریض کمک بکنن و هم که این مشکلات کاهش پیدا بکنه.
پس خیلی مهم است که هم خود مردم اهمیت بدن، هم توضیحات کامل با بتن که
بله.
اونا با تشخیص درست
بله
نزدیک
بله.
شون
بله.
بسیار خوب.
ما فقط میخوایم بگیم که یک نقطه را چون اینجا شاید برشتمندار عزیز سوال پیدا شده که خب ما چی کار باید بکنیم، باز من میگم که اگر دردهای شکمی مداوم و تکرار شونده باشه باید با دکتر مراجعه شوه. اگر ما تغییر در اجابت مزاج و کار کردن شکم و روده خود مشاهده میکنیم حتما باید مراجعه شوه. و یکی که من نقطه ای اشاره بکنم که بیماری روده تحریک پذیر یا IBS درمان و معالجه قطعی نداره، دوای خاصی که ایره برای همیشه برای قطعی خوب بکنه وجود نداره، توصیه ها و مراقبت های لازم هست که این بیماران با نظر پزشک معالج خود باید انجام بتن، رعایت بکنن که انشاءالله از این مریضی کمتر آزار ببینن، کمتر اذیت شوند. بله بله، ما درمان قطعی برای این مریضی نداریم.
از سرعتش کم کنیم،
از سرعتش کم کنیم، از شدتش کم کنیم و دوره هایش کوتاه‌تر بسازیم و بسیار میتونه مفید باشه مشاوره هایی که وجود داره، مخصوصا در زندگی، در سبک زندگی، در استایل زندگی ما، در روش های کارکرد و روحیات و اخلاقیات و رفتارهای ما، اینا کلشان تأثیر داره روی مسئله روده، علائم بیماری روده تحریک پذیر که با نظر دکتر معالج اول باید تشخیص داده شوه که واقعا روده تحریک پذیر است. بعد از او با تغییر روی زندگی، با کارهای بسیار مناسب، با شاد بودن، با ورزش کردن، با تغذیه مناسب، با پرهیز از بعضی از چیزها،
خلاصا پرخوانی کنیم روده را که او عصبانی نشه،
عصبانی نشه،
آدم احساساتی این
مشکلات
هر کار دل شد میکنه
با وجود.
بسیار خوب، تشکر آقای احمدی ارجمند، بسیار خوب بود و مورد خوبی هم بود.
بله،
تشکر
بله.
از شما شنونده عزیزم که سوال را مطرح کردیم و چقدر توضیحات خوب میشوند.
بخیر
باشید.
خدا حافظ.
ماه رمضان است، ماه مهمانی خدا. سری سفره نه تبعیض است نه کدام فرق دیگه بین آدم ها. صحبت های مشنایم از خانم دکتر زهرا حسینی.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمام شنوندگان عزیز. موضوع بحث امروز ما مهمان نوازی هست. مهمان نوازی یا به تعبیر دیگر مهمان وارد شدن بر شخص، این مورد تأکید اسلام هست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید که مهمان با روزی خودش وارد میشه و وقتی خارج میشه از اون منزل، گناهان اهل اون منزل مورد آمرزش قرار میگیره. و همینطور در روایت‌های متعدد در فضیلت مهمان نوازی و پذیرایی از مهمان سفارش شده و تأکید شده. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که سه چیز هست که شرم و حیا نداره. یکی پذیرایی مهمان، حالا هر کسی که باشه، هر جایگاهی که داشته باشه، جایگاه استاد باشه، جایگاه هر شخص بزرگی هم که باشی، وقتی مهمان بر تو وارد میشه لازم هست که پذیرایی مهمان داشته باشی. حالا در مقابل مهمان ادبی که لازم هست اون ادب را داشته باشی. و یکی دیگر در برابر پدر و استاد که برخواستن از جای امثال اینها، و دیگر گرفتن حق انسان، حق خودش هرچی هم که کم باشه. پس میبینیم که اینجا لازم نیست که حالا چون مهمان وارد شده و من طرف مثلا احساس میکنه که من شخص بسیار با شخصیت هستم، حالا مهمان نباید با دید تحقیر نگاه کنه. که ما میبینیم که یکی از آداب مهمانداری تکریم مهمان هست. مهمان حبیب خدا هست. حضرت علی علیه السلام میفرماید اکرم الضیف که و این کان حقیرا. مهمان خودت تکریم کن، احترامش داشته باش، مورد احترام قرار بده. ولی اینکه یک شخصی کوچیک باشه، حالا حقیر باشه، خرد باشه، یا به تعبیر دیگه چی، حالا از نظر اقتصادی چی، از هر جهتی اون کوچیکتر از شما باشه، بازم اینجا لازم هست که اون احترام مهمانو باید داشته باشه. چرا که حبیب خداوند و اون با همراه خودش یک سری خیر و برکات را با خودش آورده. و همینطور از حضرت علی علیه السلام نقل شده که کسی که مهمان را تکریم میکنه و گرامی میداره، مثل این میمونه که 70 پیامبر را تکریم کرده و احترام کرده. جایگاه مهمان ببینیم چقدر در نزد خداوند بالا هست. از حضرت
دوستان تشکر از همراهیتان در برنامه فردا. از خانواده با کرامت صحبت میکنیم. تا زنده باد زندگی فردا، زنده باد زندگی و خداحافظ شما.